ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید این کشور آماده توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای است. ایران بیانیه کاخ سفید درباره جزئیات توافق ژنو را یک سویه خواند. و 21 نفر شامل 13 شهروند خارجی در حمله انتحاری کابل کشته شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران از روز دوشنبه 30 دی ماه آماده است تا مذاکره برای رسیدن به توافقی جامع با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای را آغاز کند. در روز دوشنبه ایران و کشورهای قدرتمند جهان نخستین مرحله از توافقات موقت ژنو در مسیر حل پرونده هسته‌ای را آغاز می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف با اشاره به اینکه برای اجرای کردن توافقات موقت ژنو حداکثر یک سال پیش بینی شده، گفت که ایران معتقد است به اجرای توافق نهایی در زمانی بسیار سریع‌تر از آن. وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات نهایی بسیار دشوار خواهد بود، افزود با این حال اگر طرف مقابل آمادگی داشته باشد، برای تهران رسیدن به یک تفاهم کامل درباره برنامه هسته‌ای کار دشواری نیست. در واکنش به بیانیه کاخ سفید آمریکا در مورد جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو، مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران این بیانیه را برداشتی یک سویه و یک جانبه از توافقهای غیر رسمی اخیر خواند. خانم یفخم روز جمعه گفت بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو نخواهد بود. در همین چارچوب بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه به ایران رفتند. همزمان یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش ماهانه خود درباره راستی آزمایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را منتشر کرد. از سوی دیگر کاخ سفید هم خلاصه‌ای از این جزئیات را منتشر کرده است. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری فاس، صبح روز شنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر روند اجرای اقدامات ایران در چارچوب توافق با 5 به علاوه 1 و از جمله تعلیق غنی‌سازی 20% وارد تهران شدند. قرار است بازرسان آژانس از تأسیسات فوردو، نطنز و راکتور آب سنگین عراق بازدید و گزارش خود را ارائه کنند. روز جمعه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم به خبرگزاری فارس گفته بود که بازرسان روز دوشنبه 30 دی ماه با کارشناسان سازمان انرژی اتمی هم درباره نکات فنی تبادل نظر می کنند. ورود بازرسان آژانس به تهران یک روز پس از انتشار گزارش یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد. آقای آمانو در گزارش ماهانه خود درباره راستی آزمایی از فعالیت هسته‌ای ایران اعلام کرده است که نشست فوق‌العاده شورای حکام آژانس هم 6 روز دیگر در تاریخ 24 ژانویه برای مشورت با اعضا در این رابطه تشکیل خواهد شد. مأموریت راستی آزمایی به گفته آقای آمانو در چارچوب توافقنامه ژنو بر عهده آژانس گذاشته شده است. آقای آمانو در گزارش خود به نیاز آژانس به 6 میلیون دلار بودجه بیشتر برای اجرای مأموریت خود هم اشاره کرده است. در این میان انتشار جزئیات فنی توافقنامه ژنو از سوی ایالات متحده آمریکا اعتراض مقام‌های ایرانی را برانگیخته است. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با یک سویه و یک جانبه خواندن بیانیه کاخ سفید آن را به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو ندانست. کاخ سفید با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی تحت عنوان خلاصه تفاهمات فنی در رابطه با برنامه اقدام مشترک جزئیات تعهدات دو طرف توافقنامه را منتشر کرده است. از جمله بر پایه این بیانیه ایران متعهد شده است که شفافیت بیشتر و به نوشته بیانیه بی سابقه ای را در مورد برنامه هسته‌ای خود فراهم کند. از طریق قبول بازرسی‌های سرزده و از پیش اعلام نشده بیشتر و در دفعات بیشتر و همچنین گسترش اطلاعات ارائه شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در بیانیه کاخ سفید آمده است که در مقابل و به عنوان بخشی از این گام اولیه، گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا به طور محدود، موقت و هدفمند تسهیلاتی برای ایران در نظر می‌گیرند. از جمله حدود 6 تا 7 میلیارد دلار از حدود 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران به تدریج آزاد می شود. در بیانیه آمده است که این آزادسازی کاملا ساختارمند است، به گونه ای که اغلب رژیم تحریم ها از جمله تحریم های کلیدی نفت، مهندسی تحریم های مالی سر جایشان باقی خواهند ماند. در این میان علیرضا زاکانی نماینده تندرو مجلس در مقاله‌ای که روز شنبه منتشر کرد از جمله نوشت به طور کلی بیشتر منافع این توافقنامه بالقوه است، در حالی که عمده مضرات آن بالفعل است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران. شمار کشته شدگان حمله انتحاری به رستورانی در کابل پایتخت افغانستان به 21 تن رسید. رئیس دفتر صندوق بین‌المللی پول در کابل 4 تن از کارکنان غیر نظامی دفتر سازمان ملل و 8 شهروند دیگر خارجی از جمله کشته شدگان هستند. طالبان مسئولیت حمله به این رستوران را که در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل واقع است بر عهده گرفته است. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل این حمله انتحاری را که دومین بمبگذاری طالبان در کابل در یک هفته اخیر محسوب می شود هولناک توصیف کرد. نشست اعضای ائتلاف ملی سوریه روز شنبه امروز طی نشستی در استانبول تصمیم نهایی خود درباره شرکت یا عدم شرکت در کنفرانس ژنو 2 را اعلام می کند. ائتلاف ملی از 120 گروه و شخصیت مخالف بشار اسد تشکیل شده که بیش از یک سوم آنها پیش از این گفته بودند به ژنو نخواهند رفت. کنفرانس ژنو 2 که قرار است به منظور گفتگوی مستقیم میان طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه باشد، هفته آینده در سوئیس برگزار خواهد شد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک سخنرانی برنامه‌هایش برای تغییر در شیوه نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را اعلام کرد. آقای اوباما در این سخنرانی گفت فعالیت نهادهای اطلاعاتی به حال سابق باقی می‌ماند، اما نظارت بر شیوه جمع‌آوری و ضبط اطلاعات افزایش می‌یابد تا از حریم شخصی افراد حفاظت بیشتری به عمل آید. و اما مسئولان ارشد اقتصادی در ایران و نمایندگان بخش خصوصی بیش از پیش بر ضرورت افزایش سرمایه گذاری های خارجی در ایران تاکید می کنند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس نخست از او پرسیده چه عرصه هایی در ایران برای جلب سرمایه و تکنولوژی بیشتر آمادگی دارند. فریدون خاوند:
ایران تشنه سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم ایران از امکانات بالقوه برای تبدیل شدن به یک بهشت تازه برای اونها برخوردار است. همسطح ترکیه، اندونزی، برزیل و غیره. با توجه به آنچه در ایران طی 35 سال اخیر گذشته، به خصوص از بین رفتن تعدادی از پل‌های ارتباطی با جامعه بین‌المللی، کشور نیازمند صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری است. بخش انرژی که نه فقط در برگیرنده نفت و گازه، بلکه بیش از پیش انرژی‌های پاک حاصل از آفتاب و باد و غیره رو در بر می‌گیره. پتروشیمی، صنعت خودروسازی، صنایع غذایی، بخش‌های بسیار مهمی مثل آب و کشاورزی، خدمات از توریسم گرفته تا حمل و نقل هوایی و بانکداری و بیمه. ایران پس انداز لازم رو برای پاسخگویی به این همه نیاز نداره. از طرف دیگه نمیخواد زیر بار بدهی‌های سنگین خارجی بره و به علاوه مسئله فقط پول نیست، تکنولوژی هم جای مهمی داره. پس بهترین گزینه جلب شرکت‌های بلندآوازه بین‌المللی است. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی بارها و بارها از شرکت‌های غربی خواسته به میدان‌های نفت و گاز ایران برگردند. همین امروز در شماره صبح شنبه روزنامه دنیای اقتصاد، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران بر ظرفیت‌های کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاکید کرد.
آقای خاوند، سرمایه گذاران خارجی چه فکر میکنند؟ آیا اونها حاضرند در ایران سرمایه گذاری کنند؟
ایران کشور بسیار مهمی است. طبقه متوسط قابل ملاحظه‌ای داره با قدرت خرید مناسب، به بازارهای مهمی دسترسی داره، از خاورمیانه گرفته تا قفقاز و آسیای مرکزی. نیروی کار لازم رو در اختیار داره. نیمه بهمن ماه آینده هیئتی مرکب از نمایندگان شرکت‌های بزرگ فرانسوی به تهران خواهند رفت. اروپایی‌ها، حتی آمریکایی‌ها منتظرند دروازه‌های ایران باز بشه. منتها در مرحله فعلی باید توافق 24 نوامبر ژنو در زمینه هسته‌ای جنبه نهایی پیدا بکنه. پرونده تحریم باید بره به طرف بسته شدن برای همیشه. البته بجز این پرونده موانع دیگری هم بر سر ورود سرمایه‌های خارجی به ایران وجود داره.
چه موانعی آقای خوابند؟
در زمینه نفت و گاز ایران باید قراردادهای تازه‌ای رو به شرکت‌های خارجی پیشنهاد بکنه، چون که قراردادهای قدیمی دیگه جذاب نیستند. بجز این، فضای عمومی کسب و کار در ایران باید عوض بشه. با وجود حضور نیروهای انحصارگر، نبود فضای رقابتی، فساد دامنه‌دار، سنگینی بار دولت، تورم بالا، نوسان‌های شدید ارزی و مسائلی از این دست، سرمایه گذارهای خارجی آنگونه که باید و شاید به فعالیت در ایران علاقه نشون نخواهند.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره عرصه‌های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران. و گزارش آخر ما گزارشی متفاوت و ورزشی است و اینکه کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران به خبرگزاری فرانسه گفته امیدواره که تیم ایران بتونه در با تدارکات ضعیفی که داشته تأثیر قوی در مسابقات جام جهانی در برزیل داشته باشه و اذعان داره که قرعه‌ای که با ایران درش قرار گرفته قرعه بسیار مهمی است. جزئیات بیشتر رو از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
کیروش 60 ساله که مسئولیت را به عنوان سرمربی در آوریل سال 2011 گرفت، به خبرگزاری فرانسه در تهران گفت این مأموریت غیر ممکن ماست. یک نوبت، دو نوبت و سه نوبت. اما این چیزی است که مسابقات را جذاب می‌سازد. خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه ایران تیم برتر رتبه‌بندی آسیاس می‌نویسد، اما کیروش تأیید می‌کند که تیمش متشکل از بازیکنان عمدتاً داخلی فاقد کیفیت لازم جهت ایجاد تأثیری جدی است. به جایش دیداری با تیمی چون آرژانتین و ستاره‌شان لیونل مسی با برداشتن فشار بناست به سادگی لذت برده شود. وی گفت باید میلیون‌ها دلار برای یک بازی دوستانه با آرژانتین پرداخت کنید، اما بازیکنانم این مسابقه را با عرقشان به دست آوردند. به گفته کیروش این یک فرصت خارق العاده برای ماست تا با تیمی روبرو شویم که با آن بازیکن مسی بازی می‌کند که انسان نیست. درباره بخت‌های راهیابیشان به جمع 16 تیم پایانی کیروش می‌گوید وظیفه‌ای برای محک زدن بختشان دارند، حتی اگر رویایی غیر واقعی به نظر رسد. خبرگزاری فرانسه ادامه می‌دهد حداقل این پرتغالی که سرمربی رئال مادرید و دستیار آلکس فرگوسون در منچستر یونایتد بوده خودش از تجربه کم نیست. در سال 2010 وی کشورش پرتغال را در جام جهانی در آفریقای جنوبی هدایت کرد و آنها را به جمع 16 تیم پایانی برد که آنجا 1-0 به برنده نهایی اسپانیا باختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بردن ایران تا آنجا یک دستاورد بزرگ خواهد بود، به ویژه اینکه تدارکات وی برای مسابقات نهایی امسال کشمکش روزانه است در کشوری که دسترسیش به سیستم بانکی جهانی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی قطع شده است. در نتیجه برنامه یک اردوی تمرینی در پرتغال در ماه سپتامبر به علت نبود پول لغو شد و کیروش اعتراف می‌کند ایران در برنامه‌هایش قدری عقب است. وی از کمبود حمایت مالی گلایه کرد و گفت 6 ماه را از دست دادیم. امیدوارم بتوانیم راه حلی بیابیم، چون فعلا چیزی مشخصاً برنامه ریزی نشده است. خبرگزاری فرانسه با این عنوان که فوتبال در خون ایرانیان است ادامه می‌دهد، اما به رغم گرفتاری‌ها کیروش باور دارد عشق به فوتبال در ایران می‌تواند کمکشان کند یکی دو شگفتی در برزیل پدید آورند. وی درباره کشوری که از موفقیت شایان در سطح جوانان و نیز در فوتسال و فوتبال ساحلی بهره‌مند بوده است گفت ایرانیان فوتبال را در خون و روحشان دارند، لازم نیست فوتبال را اینجا از طریق بازاریابی ارتقا دهید. کیروش می‌افزاید شگفت‌انگیز است که دیده می‌شود با این قدر منابع و امکانات کم فدراسیون این اندازه بسیار توفیق یافته است. وی ادامه می‌دهد با پتانسیلش تصور کنید ایران چه می‌تواند بکند اگر منابع قطر را داشت. وی افزود تنها چیز اینجا شبیه به فوتبال حرفه‌ای این است که در پایان ماه بازیکنان حقوقشان را می‌گیرند، اما تعهدم به ایرانیان شادمان ساختنشان است. این جام جهانی ماست، این زمان ماست به جهان بگوییم که ایران یک کشور فوتبالی است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2072600115530.
شنوندگان گرامی، تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها را خواهید شنید.